بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرة السلیمة هست در تحقیق معنای بدا در علم خدای تعالی. تا به اینجای از فصل شریف خواندیم که به صورت خلاصه بزرگوار از الله مقامه فرمود که در علم ازلی الهی بدا راه ندارد و علم ازلی الهی همون احاطه وجود حق هست نسبت به اشیاء. در این احاطه که از این تعبیر به علم آورده میشه، ما در این علم بدا نداریم. مطلب واضحه الحمدلله و آیتش را هم در خودمون داریم که من زید که مؤثر آثار خودم هستم نسبت به ایستاده خودم، نشسته خودم، آثار خودم و افعال خودم احاطه دارم. در این احاطه من نسبت به آثار بدا حاصل نمیشه، یعنی نمیشه آثار بدون خبر من یک کاری و یک امری ازشون صادر بشه. مثلا ایستاده خودم برای خودش قدم بزنه، راه بره، حرکاتی را انجام بده بدون اجازه من، بدون خبر من، همچون چیزی محال. پس هر مؤثری نسبت به آثار خودش در احاطه‌ای که داره، در این احاطه بدا راه نداره. بزرگوار علالله مقامه فرمود که آیت این علم ازلی در عالم خلق لوح محفوظه. لوح محفوظ مقام صدر عالم اکبر هست، یا به اصطلاح آسانتر، بیان آسانتر، سینه مقدس امام هست صلوات الله علیه، که در این سینه مقدس، در این لوح مقدس، خدای متعال با قلم قدرت خودش علم خودش را نوشته و در این علم بدا حاصل نمیشه. آیاتش را خواندیم، احادیثش را هم الحمدلله خواندیم. لوح دیگری هست در عوالم خلقی به اسم لوح محو و اثبات، که لوح محو و اثبات از این لحاظ و از این حیث نسبت به لوح محفوظ پایین تره. فرمود که در لوح محو و اثبات احتمال بدا هست، پس احتمال بدا در لوح محو و اثبات. و مثال زد بزرگوار علالله مقامه که وقتی که مثلا قرار یک تخت چوبی را از عناصر بسازیم، مقدار آب را، خاک را، هوا را، آتش را بگیریم، با هم ترکیب بکنیم، از این تخت چوبی بسازیم. مراحلی که ترکیب عناصر دارند تا برسند به ساخته شدن تخت چوبی درش چند تا مرحله طی میشه، که در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام بزرگوار فرمود به این چهار مرحله اطلاق و اصطلاح میشه مرحله مشیت، مرحله اراده، مرحله قدر و مرحله قضا، و در اصطلاح حکمی برش اطلاق میشه مرتبه ماده نوعیه، صورت نوعیه، ماده شخصیه و صورت شخصیه. اگر اصطلاح را حفظ نکنیم هم اشکالی نداره، مهم مطلب هست. مطلب این هست وقتی قرار از یک سری از عناصر ما تخت چوبی بسازیم، این مراحل باید طی بشه. اول باید عناصر با هم ترکیب بشن تا از این ترکیب چوب ساخته بشه. بعد ما بریم این چوب را استحصال بکنیم به اندازه، به اجزای تخت مناسب با قطعات تخت این چوب را برش بزنیم. بعد این برش ها را با چسب چوب با میخ به هم بچسبانیم تا اون قطعه آخری که در جای خودش واقع بشه، که این تخت چوبی ساخته بشه. در اینجا وقتی عناصر را قراره به هم بچسبانیم بهش میگیم مقام مشیت، احتمال بدا داره. آیا این عناصری که ما با هم ترکیب کردیم آیا ازش چوب ساختیم یا ممکنه نظرمون برگرده بگیم نه الان به تف احتیاج نداریم، الان میخوان از این آهن بسازیم، پس درش احتمال بدا هست. باز چوبی که ساختیم از این چوب قرار تخت چوبی بسازیم، وسط راه نظر ما عوض میشه، میگیم نه تخت چوبی به کار نمیاد، الان زیاد لازم نیست، بهتر درب چوبی بسازیم. بعد تخت چوبی قراره بسازیم، اجزایش را برشکاری میکنیم، مرحله قدر، قدر یعنی اندازه گیری کردن، میایم تخته ها را اندازه گیری میکنیم، وسط کار یک دفعه نظر ما عوض میشه، میگیم الان زمستانه، الان به درب چوبی هم زیاد احتیاج نداریم، الان احتیاج به هیزم داریم، میایم قطعه هاش را تبدیل به هیزم میکنیم، میسوزانیم. پس تا وقتی که اون قطعه آخر را در جای خودش قرار ندیم، به چسبانیدن قطعات میگن مرحله قضا، قضا یعنی ترکیب و چسبانیدن اجزا، تا اون جزء آخر را در جای خودش قرار ندیم در هر مرحله ممکنه تصمیم ما برگرده. به این میگیم بدا، یعنی امری مخفی بود، یک امری که مخفی بود بعد ظاهر شد، قرار بود تخت بسازیم درب ساختیم، قرار بود تخت بسازیم هیزم ساختیم، به این میگیم بدا. وقتی جزء آخر را سر جای خودش قرار دادیم به این میگیم امضا. وقتی تخت چوبی ساخته شد به مرحله امضا میرسه، یعنی به عالم ماضی میره، به زمان ماضی میره، دیگه نمیشه بگیم تخت نباشه، تخت ساخته شد. اگر هم کسی بخواد آتش بزنه تخت را آتش میزنه، دیگه این اسمش هیزم نیست، اسمش تخته، کسی بخواد بشکنه تخت را میشکنه. پس هیچ وقت نمیشه ماضی را عوض کرد، نمیشه در مرحله امضا بدا حاصل بشه، گذشت گذشت تمام شد رفت، دیگه در اینجا بدا حاصل نمیشه، بدا از الان هست تا به آینده. امام فرمود الدعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، دعا قضا را برمیگردانه، ممکنه فردا یک اتفاقی بیفته، دعا میخوانیم قضای الهی برمیگرده، ولی دیروزمون عوض نمیشه، باید دیروز را رها کرد، گذشته را باید رها کرد، نمیشه عوضش کرد، باید استغفار کرد، تدارکش کرد، ولی دیگه عوض نمیشه، توقع عوض شدن هم نباید داشت، این محاله، برخلاف حکمت خداست. بعد بزرگوار علال مقامه فرمود که این مرحله‌ای که به اشیا به امضا میرسن، در حقیقت این لوح امضا مطابق با همون لوح محفوظه، یعنی اون لوح محفوظی که سینه مقدس امام علیه السلام بود و از همه مراتب بالاتر بود، مراتب خلقه علم بالاتر بود، از همه اینجا دیرتر ظاهر شد. یه قاعده حکمی هست، هرچه وجودش شریفتر باشه، بهتر باشه، دیرتر ظاهر میشه، نوعاً ها نه شخصاً، نوعاً هرچه بهتر باشه دیرتر ظاهر میشه. وقتی انسان قراره اینجا ظاهر بشه، اول باید نطفه باشه، جماد باشه، بعد این رشد بکنه، گیاه باشه، بعد حیوان بشه، بعد انسان تعلق میگیره. هر آدمی که بالاتره و بهتره دیرتر ظاهر میشه. لوح محفوظ هم همینه، از این استثناء نیست، لوح محفوظ از تمام مراتب مرتبش بالاتره، دیرتر از تمام مراتب ظاهر میشه. وقتی مرتبه لوح محفوظ ظاهر شد بهش میگیم لوح امضا، دیگه اینجا بدا نداره. بعد بزرگوار علی الله مقام آیات از کتاب خدا را شاهد بر مطلب آورد که در آیات کتاب خدا در ظاهر آیات با هم تناقض میدیدیم. بعضی جاها میفرمود که خدا همه چیز را ازش خبر داره، بعضی جاها میفرمود که خدا این کار را کرد تا معلوم خدا بشه که اهل ایمانه که اهل ایمان نیست. پس بعضی جاها اینجور تعبیر آورد از آیات کتاب خدا، خدای متعال در کتابش اینجور میفرمود که این کار را مثلا قبله را اینجور قرار دادیم، مثلا در جنگ احد این برنامه را پیش آوردیم که معلوم بشه کی مؤمنه کی مؤمن نیست. در بعضی جاهای دیگر فرمود که ما قبل از این که خلق بکنیم و بعد از این که خلق بکنیم قبلش خبر داشتیم، علم ما زیاد و کم نمیشه. چطور این آیات با هم جمع میشه؟ چطور این آیات را با هم جمع بکنیم؟ الان میخوام که این دو نوع آیه را با هم جمع بکنیم. اشاره هم کردیم، میخوام این خلاصه‌گیری، نتیجه‌گیری آخر را بخوانیم، ببینیم چطور از بعضی جاها خدای متعال میفرماد که این کار را میکنیم که معلوم من بشه، معلوم مؤمنین بشه، معلوم رسول خدا بشه. بعضی جاها میفرماد ما از قبل خبر داشتیم. چطور با هم اینها را جمعش کنیم؟ و امثل لک فی ذلک مثالا انک عالم بالنحو کله فی نفسک فی الدهر ولکن بدنک الدنیاوی فی عالم الزمان تدریجی و تحصل و مشاعره الظاهره و الباطنه تدریجی و ادراک فکما انک لا تبصر شیئا فی الدنیا فی آن واحد لا تقدر ان تتخیل شیئا فی آن واحد فخیالاتو که ایضا تدریجیه. میفرماد مثالی برای تو میزنم، میخوایم مطلب را بفهمیم. فرض کن که تو یه زید عالم باشی به علم نحو، مثلا نحو دستور زبان عرب را یا دستور زبان فارسی را خوب بدان، یک کسی از دستور زبانش خوبه، همه اینها را در سینه خودش، در عالم نفس، در علم خودش تمام دستور زبان را حفظه، از بره بلده، به تمام نکاتش واقفه. ولی بدن دنیایی تو در عالم زمان تدریجی و تحصله، یعنی اگر خواستی که ازت سوال میکنن آقا این قاعده دستور زبان فاعل مثلا چرا اینجا اینجور میشه، چرا مقدم میشه، وقتی میخوای توضیح بدی نمیتوانی یک جا توضیح بدی، باید بگی خلاصه با جملات، با کلمات یواش یواش صحبت بکنی، تفهیم بکنی. این وقتی خاصی علمت را اینجا ظاهر بکنی باید به صورت تدریج ظاهر بکنی. مثلا الان سوره هم را حفظی، میگن آقا هم را بخوان، به یک آن که نمیشه هم را خوان، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. وقتی این سوره هم از سینه من، از علم من اینجا ظاهر میشه، به صورت تدریجی ظاهر میشه. این مسئله باشه. میفرماد و مشاعر ظاهری و باطنی تو هم تدریجی و ادراک. مشاعر ظاهری مثل چشم، مثل مشعر شنوایی، مشعر بینایی، بویایی، اینها مشعرهای ظاهری. مشعرهای باطنی مثل خیال، مثل فکر، مثل وهم. میفرماد اینها تدریجاتش، اینها ادراکاتش تدریجیه. الان اگر بخوام که این اتاق را نگاه کنیم، در یک آن که همه اتاق را نمیشه با هم نگاه کرد، اول این جزءش را نگاه میکنیم، بعد این جزءش را، بعد این جزءش را. پس مشاعر ما هم، مشاعر ظاهری و باطنی ما هم تدریجی ادراکاتش، اگرچه در سینه خودمون، در نفس خودمون، در عالم خودمون همش را یک جا به این اتاق واقفیم، از همه جای اتاق قبلا آمدیم، خبر داریم، ولی الان که میخوام به یک جا توجه بکنیم باید از جاهای دیگه توجهمون را برداریم. پس مشاعر ظاهری و باطنی ما هم تدریجی و ادراک. مثال میزنه بزرگوار، میفرماد چنانچه تو دو شی را، دو تا شی را در دنیا در آن واحد نمیتوانی ببینی. اگر خواستی سمت راستت را ببینی و سمت چپت را با هم، نمیتوانی ببینی. یا باید سمت راستت را ببینی سمت چپ را نبینی، یا روت را به چپ برگردانی سمت راست را نبینی. میفرماد همینطور قادر نیستی که دو شی را در آن واحد با هم خیال بکنی. نمیشه الان من در آن واحد هم دیروزم را خیال بکنم هم فردام را. اگر خواستم فردای خودم را تصور بکنم باید از تصور دیروز بیام بیرون. نمیشه در آن واحد مثلا هم دیروز را هم فردا را تصور کرد. پس تدریجی و ادراک خیال من، ذهن من، فکر من. فخیالاتو که ایضا تدریجیه و انت ینزل من نفسک الى خیالک من مسائل نفس شیء بعد شیء و یظهر لک فیه شیء بعد شیء و ها هنا یقال قل ما بدالک واسأل اما بدالک ولا یضر ظهور تلک المسائل فی خیالک شیئا بعد شیء بعلمک النفسانی الدهری بکله فی کل حین. میفرماد که تو حالا نتیجه گیری میکنی از نفس خودت، یعنی از قلب خودت، از علم خودت، از آخرت خودت، مقام اخروی خودت، از علم خودت که به خیال خودت مسائل را درش نازل میکنی، یکی یکی نازل میکنی، مثل سوره حمدی که خواستیم بخوانیم، اول بسم اللهش را میخوانیم، بعد الحمدلله را میخوانیم. میفرماد که از سینه تو، از نفس تو، به خیال تو و به بدن تو یکی یکی میرسه، همش با هم یک جا که فرو نمیریزه، یکی یکی میرسه. در اینجا گفته میشه بگو آنچه برای تو ظاهر شد، سوال کن از آنچه برای تو بدا حاصل شد. ابتدای فصل فرمود راوی می آمد خدمت امام علیه السلام، سوال داشت، حضرت می فرمودن سل اما بدالک، اون چیزی که به ذهن دستید را سوال کن. راوی در سینش خیلی علوم داشت، ولی وقتی میخواد سوال بکنه باید یکی یکی تصور بکنه، یکی یکی اشکالاتش را ببینه. پس در این مقام هست، میفرماد ضرر نمیزنه ظهور آن مسائل در خیال تو یکی بعد از دیگری به علم نفسانی دهری تو. اگر به کسی گفتن سوره حمد را بخوان، شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، یکی یکی آیات را بخوانه، به این نمیگن چه آدم جاهلیه، به این نمیگن چه آدم ناقصیه. اقتضای این عالم اینه، اقتضای این عالم این هست که اگر انسان خاص از علم خودش خبر بده، صحبت بکنه، باید یکی یکی ظاهر بکنه. ولیکن جبلت و بدن لا تتحمل و ظهور خیالن فیها فی آن واحد. می فرماد ولی جبلت بدن، ساخت بدن، سرشت بدن تحمل نداره که دو خیال در آن واحد را، دو خیال در آن واحد را با هم خیال کنه. فیبدو دک منه شیئون بعد شیئن، پس برای تو یکی یکی ظاهر میشه در این عالم، از نفس تو به خیال تو، از خیال تو به بدن تو. فمن هذا تبصر امر هذه المساله، میفرماد از این مثالی که زدیم، حالا میخوان از این مثال لوح محفوظ را و لوح محو و اثبات را بدان. کجا میگن که خدا به همه مثلا حوادث در یک جا به یک تو به همش احاطه داره، و در کجا میگن که خدای متعال این کار را کردیم برای ما معلوم بشه؟ از این مثالی که زدیم میخوام جاش را بفهمیم و حقش را بفهمیم. ولله المثل الاعلا، و باید دقت داشت که برای خدا مثل اعلاست، یعنی خدا آیتش را که در ما قرار داده، این آیت را باید که در خود ما ببینیم، درباره خدا بفهمیم که مثل اعلاش در خدای متعال. ان علمه الازلی بكل الاشیاء لا ينافي ظهور علمه في السماوات والارض شيئا بعد شيئا، میفرماد علم ازلی الهی به همه اشیاء منافات نداره که علم الهی در آسمان ها و زمین یکی بعد از دیگری ظاهر بشه. پس معلوم میشه خدا چند تا علم داره، یک علم داره در عالم دنیا، یک علم داره در عالم مثال، یک علم داره در عالم آخرت، یک علم داره در عالم عقل، یک علم داره در عالم مشیت. میفرماد که این علم ها منافات با اون علم بالایی نداره. بچه میفرماد فیبدو دهو هنا ما لم یکن باد ان هنا، میفرماد وقتی که حوادث اینجا یکی یکی ظاهر میشه، فرض کنیم خدا اینجا چشمی داشته باشه این حوادث را اینجا ببینه، خب چشم زمانی که الان فردا را نمیتوانه ببینه، پس خدا با چشم زمانی خودش فردا را نمیبینه، خدا با چشم لوح محفوظش فردا را میبینه. چشم خدا کیه؟ وقتی میگیم چشم خدا یعنی چشم امام زمان صلوات الله علیه. پس علم خدا یعنی اینجا، از اینجا باید فهمیده بشه، یعنی امام زمان صلوات الله چند نوع علم دارن حضرت. علم حضرت، چشم زمانی حضرت از قاعده آدم جسم خارج نمیشه، الان را الان میبینه، هیچ وقت چشم در آدم جسم فردا را الان نمیتوانه ببینه، فردا را فردا میبینه. چه میفرماد؟ میفرماد که پس ظاهر میشه در اینجا ظهوری و حادثه‌ای که قبلا نبود. بچه میفرماد و امکان فی علمه الاول ثابتن، میفرماد اگرچه در علم بالایی ثابت هست، با علم بالاش فردا را میبینه، با چشم بالاش فردا را میبینه، ولی با چشم عنصری، با چشم خاکی الان را میبینه. با چشم انصاری پشت دیوار را نمیبینه، با چشم بالاییش پشت دیوار را میبینه. یک چشم اینجا چشم خداست، یک چشم هم در اون مقام چشم خداست، علم خداست. بچه میفهمه و انشئت، اینجا دیگه نتیجه گیریه. و انشئت ان تعبر عن ذلك بان الله سبحانه اجل من ان یبدو و له شیء لم یکن بادیا ولكن خلق لنفسه اولیاء جعل ما یبدو لهم بداء له و ما یحصل لهم من علم وجود علما له كما هو في سایر ما ينسب اليه من الاسف والمظلومیت والتعذی والاقتراض و اخذ صدقات و امثالها فلک. میفرماد که مغز مطلب اینه، اگر میخوای درست تعبیر بیاری بگو خدای سبحانه عجل و اعظم از این هست که براش بدا حاصل بشه، ولی خدای سبحانه خلق کرده برای خودش اولیایی را، قرار داده بدای این اولیا را بدای خودش، قرار داده علم این اولیا را علم خودش، همون جوری که اذیت این اولیا را، مظلومیت این اولیا را، قرض گرفتن این اولیا را، هر نسبتی که به این اولیا واقع میشه خدای متعال نسبت به خودش میده. پس این علم لوح محفوظ و علم لوح محو و اثبات دو علم از علم الهی از جاش کجاست؟ در پیش امام زمان صلوات الله علیه، در سینه مقدس امام زمان صلوات الله علیه. من عرف مواقع الصفه بلغ قرار المعرفه. امام صادق فرمود هر کس که جایگاه صفات را بدانه این آدم با معرفتیه. جایگاه صفات خدا کجاست؟ در پیش محمد آل محمد علیه السلام. حالا دیگه معمای ما حل شد، حالا آیات قرآن را با هم جمع میکنیم. میفرماد فإن هذه الألواح هي في جبلات أوليائه. میفرماد پس این لوها، یعنی لوح محفوظ و لوح محو اسباب، همون جبلی اولیاء خداست، جبلات اولیاء خداست، مراتب اولیاء خداست. یک مرتبه را اسمش را گذاشتیم علم لوح محو اسباب، یک مرتبه را گذاشتیم علم لوح محفوظ. فاللوح المحفوظ هو باطن و صدرهم، لوح محفوظ باطن سینه مقدس محمد آل محمد علیه السلام. پس باطن صدر امام علیه السلام لوح محفوظه. و لوح المحو و الاثبات هو ظاهر صدره، لوح محو و اثبات ظاهر سینه مقدس امام علیه السلامه. پس چشم امام علیه السلام، چشم امام علیه السلام در این دنیا چشم محو و اثباته، سینه مقدس امام علیه السلام در باطن لوح محفوظه. الان معما حل شد. بچه میفرماد اذ یثبت فیها شی و یمحا شی کما مثلنا لک، چنان که ثبت میشه در این آدم چیزی و محو میشه در این آدم چیزی. هر چه در این آدم اتفاق میفته در مرعا و مسمع امام صلوات الله علیه، یعنی در محل نظر امامه، در محل گوش امامه، هرچه اینجا واقع میشه. امام در این رتبه دنیاویش، مرعا و مسمع امام در این رتبه دنیاوی صداهای فردا را نمیشنوه، صداهای الان را میشنوه، نورهای الان را میبینه، بهش میگیم لوح محو اسرار. ولی در مرتبه بالا فردا را با مرتبه بالاش میبینه، خبر داره من ازه چقدر عمر میکنم، کجا میمیرم، چه سرنوشتی دارم، چه بلایی سرم میاد، ترقی میکنم یا نعوذ بالله پسرفت میکنم. در چشم بالاش امام من را داره میبینه، ولی چشم پایین امام علیه السلام حاضر من را میبینه، الان من را میبینه. به این میگیم لوح محو اثبات، به اون میگیم لوح محفوظ. فان الله سبحانه، این دیگه دو خط آخره، خدای سبحانه اقامه مقامه فی سایر عوالمه فی الادا و هم معانیه و ظاهره فینا. پس خدای متعال قرار داد این بزرگواران را قائم مقام خودش در سایر عوالمش در ادا، و اینها هستند معانی خدا و ظاهر خدا در بین ما، یعنی علم خدا، یعنی گوش خدا، یعنی چشم خدا، یعنی دست قدرت خدا. همه اینها جایگاهش کجاست؟ در پیش محمد آل محمد علیه السلام. در خدمت امام، در نزد امام زمان صلوات الله بچه می فرمان لیس یخالف هذا الحرف الحروف السابقه به وجه الا انها تعویله و هذا باطنها. می فرماد این مطلب ما با اون مطلب های گذشته با هم منافاتی نداره. مطلب های گذشته که مثال می زدیم تعویل بود، مطلبی که الان گفتیم باطن مطلب بود. این را اشاره بکنیم، جالبه بدانیم در علم تفسیر قرآن یک تعویل داریم، یک تفسیر داریم به اسم تعویل، یک تفسیر داریم به اسم باطن. تعویل یعنی معنی یک آیه را در عرضهای خودش، در هم عرضهای خودش جاری میکنیم. مثلا یک آیه راجع به نمرود، راجع به فرعون، اینها را در هم عرضهای خودشون جاری بکنیم، به این میگیم تعبیر. یک بار آیه را جاری میکنیم در مؤثر خودش، مثلا خدای متعال در یک آیه میفرماد که مثلا حضرت موسی علیه السلام این کار را کرد، حضرت نوح علیه السلام این کار را کرد. اگر حضرت موسی را تعبیر بکنیم، معنا بکنیم، درباره حضرت نوح میشه چی؟ تعبیر، در هم عرض خودش. ولی اگر حضرت موسی را تفسیر بکنیم نسبت به پیغمبر خدا، نسبت به امیر المؤمنین، نسبت به مؤثر خودش، میگن باطن آیه. پس باطن تفسیر معنا هست در مقام طول، تعبیر تفسیر مطلب هست، معنا کردن مطلب هست در مقام عرض، بهش میگیم تعبیر، به اون میگیم باطن. یک نکته هم بگیم خیلی جالبه، در بعضی از آیات خدا، در بعضی از آیات کتاب خدا، مثلا لفظ جلاله الله هست، الله، الله باطن که هست، یعنی باطن مؤثر کی؟ الله هست. اگر بخوایم معنی بکنیم به باطن، تفسیر باطن الله میشن محمد آل محمد علیه السلام، الله در طول محمد آل محمد علیه السلام. بعد حالا اگر بخوایم محمد آل محمد علیه السلام را معنا بکنیم، محمد آل محمد علیه السلام در طول چه کسانی هستند؟ در طول شیعانشون، مثل سلمان علی الله مرام. پس میشه بعضی از آیات خدا را، آیات کتاب خدا را، یعنی در مقام تفسیر باطن باطن، اینها را در کتاب کشف الاسرار مرحوم نفیسی توضیح میده، میشه الله را معنا کرد به سلمان علی الله مرام. این میشه معنای باطن باطن آیه. پس معنای باطن یعنی تفسیر در مقام طول، معنای تعبیر یعنی تفسیر در مقام عرض. میفرماد الازادک یشتمع جمیع الاخبار لا ترا فیها اشکالا ابدا. به این مطلبی که گفتیم مغزش را ادا کردیم، تمام آیات و تمام احادیث دیگه معنا میشه، هیچ با هم منافرت نداره. پس این علوم، این علمها علوم متعدد بود، مراتب متعدد بود، مال امام علیه السلام بود، در هر مرتبه یک معنایی داره، در هر مرتبه یک جبلت و یک سرشت خاص به خودش را داره. هم لوح محفوظ در نزد امام زمان صلوات الله علیه، هم لوح محو اثبات. و صلی الله علی محمد و آله.